أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعنة الدائمة والرحمة الدائمة إلى يوم اللقاء. عرض شد در خصوص روش های اکتشاف قلمرو علوم، برای روش های پسینی هست و روش های پیشینی، سه چهار شیوه حسینی به این معنا که با فرض تحقق دانشی به عنوان علم اصول ما به اصول موجود مراجعه کنیم و اصول موجود رو مد نظر داشته باشیم و قلم رو به همین اصول رو بخوایم کشف کنیم. برای پیشینیم که با اصول مطلوبی رو فرض کنیم و فرض کنیم پیش از تحقق است و اونو بخوایم قلم روش رو کشف کنیم. در زمینه روش های حسینی گفتیم یک روش این است که ما به آراء و اظهارات اصحاب همون علم مراجعه کنیم، ببینیم اصحاب همون علم در خصوص قلم رو به آن چه میگوین. این یک شیوه است که این شیوه رو بررسی کردیم در خصوص اصول، دیدیم که مشهور بر اینن که علم اصول منطق استنباط حوزه شریعت است فقط. روش دوم این بود که ما به خود کتب و منابع مراجعه کنیم و منابع اصولی رو ببینیم منابع اصولی به چه قلمروی پرداختن. خب از این طریق برسیم به این که دانش اصول مثلا حوزه کار کردش همون حوزه شریعت است فرض فرمودید. فر جمله مراجعه کردیم به جدولی که از مجموعه 25-6 منبع معتبر اصولی استخراج شده بود، فهرست مباحث و حوزه هایی که این جدول حاکی از طرح مباحث مربوط به این دانش بود. شیوه دیگر این است که ما مقام تجربه و مقام کاربرد رو در عرف اهلش ببینیم اصولیون یا فقها و یا علماء دین دانش اصول رو کجا به کار میبرند، عملا آیا در خارج از حوزه شریعت اصول رو به کار میبرند یا فقط در فقه به کار میبرند. این هم گفتیم بسیار روشنه، به نظر میرسه که کمتر کسی میاد از قواعدی که فهرست چند باز همچنان مراجعه کردیم، چون جدولی که داشتیم اون جدول خیلی جا به کار میرفت. از جمله همینجا هم به کار میرفت که وقتی مراجعه کنیم، مرور کردیم دیدیم بسیاری از مباحث به درد استنباط عقاید یا علم دینی یا اخلاق نمی آمد، فقط به کار استنباط فقه می آمد. اینها در واقع روش هایی بود که فی الجمله اشاره کردیم. روش دیگه که البته اساسی ترین روشه، بله،
حجیت خبر واقع تمام علوم بررسی میشه.
نه، ما عرضمون در اینه که این دستگاه آیا قلم رو به کار کردش مثلا فقط شریعت است یا علاوه بر اون اخلاق است یا علاوه بر اینها عقاید است، علاوه بر اینها علم است. دستگاه اصول، این که بعضی از مسائلش در بعضی جا کار بود داره که درش تردیدی نیست، محل بحث نیست. مثل هر، فرض کنید مگر از ادبیات کلن ما در فهم عقاید استفاده نمی کنیم؟ اونقدی که ادبیات در استنباط اخلاق کاربرد داره، بسا اصول اونقدر کاربرد نداره. این دلیل نمیشه ادبیات روش اخلاق است. بله، پاره از مسائل علم اصول و اون مقداری که میگیم پاره ای کم هم نیست، در استنباط عقاید، در استنباط اخلاق دینی و حتی در استنباط علم دینی کاربرد داره. این غیر از آن است که بگیم این روش شناسی اصلا ساخته شده و ازش برمی آید که عقاید رو هم با اون استنباط کنیم. این محل بحثه. نزاع در این نیست که آیا بعضی از مسائل اصول به درد حوزه‌های دیگر هم میخورد یا نمیخورد، که معلومه که میخورد. بس در این بود که آیا جمع غفیری و بخش کثیری از این دانش به صورت غالب جز حوزه شریعت در حوزه‌های دیگر هم کاربرد داره؟ میگیم نه. اینو فقط میخوام عرض کنم، یعنی مجمون در دستگاه روشی رو بحثمونه، نه مسئله هاش. حال تک تک مسئله ها کاربرد دارم در جای مختلف، یعنی به این معنا که مثلا همین اصولی بعضی از مسائلش به درد استنباط طب هم میاد، ولی شما نمیتونید بگید که این علم اصول روش شناسی علم طب است، ولی بعضی مسئله هاش به کار میاد. این کفایت نمیکنه در حد همین تک مسئله. پس وقت که یکی از روش های ما که روش در واقع اصلی و عمده اکتشاف قلمرو به دانش هست، بر اساس نظریه تناسب و تعامل عناصر رکنی، بر اساس نظریه همخوانی عناصر رکنی طراحی میشد، یعنی مبتنی بر آن بحث میشه. و اون اینکه گفتیم مجموعه عناصر رکنی یک علم، مثل مثلا فرض کنید که موضوع علم، مثل آیت علم، مثل روش علم، اینا عناصری هستن که تکون بخش یک علم هستند، هویت اون علم رو میسازن. اینا رو اسمو گذاشتیم عناصر رکنی یک علم، متغیرهای رکنی یک علم. این عناصر گفتیم با هم یک ترابطی دارند و تعاملی دارند و نیز با هم مجموعاً با علم ترابط دارند یا علم رو میسازند. این ترابط و تعامل اقتضاش این است که همدیگر رو تدارک کنند، یعنی ما از موضوع غایت روش به قلمرو پی ببریم، از قلمرو روش غایت به موضوع پی ببریم، از موضوع روش قلمرو به غایت پی ببریم، از هر چند تایشون به دیگری بتونیم پی ببریم. اقتضای این ترابط و تناسب و این همخوانی به اصطلاح اینه، همخوانی فعال و تأثیرگذار، همخوانی مولد. فقط این نیست که با هم سازگارن، بلکه در این سازگاری یک نقش تولیدی ایفا می کنند. این نظریه، این شیوه خب شیوه جدیدی است، البته حالا شیوه دیگر هم که عرض کردیم، کسی به این ترتیب بحث نکرده که بگن آقا چگونه قلمرو دانش رو میشه کشف کرد و گفته باشن. کسی این پنج شیوه رو که ما عرض کردیم رو به صراحه مطرح نکرده. ممکنه بشود از متاوی کلمات بزرگان هم بعضی از این موارد رو به دست آورد، ولی این مورد اخیر رو به طور قطع دیگه کسی طرح نکرده. خب ما اگر بخوایم این روش رو به کار ببندیم، یعنی بخوایم از طریق تحلیل اقتضائات عناصر رکنی هر علمی کشف کنیم یکی از عناصرش رو، ما از موضوع غایت و روش کشف کنیم قلمرو رو که الان محل بحث ماست. یعنی ببینیم چه چیزی رو موضوع میدانیم، چه چیزی رو غایت میدانیم، روش رو چگونه میدانیم که از اینا بگیم قلمرو باید این باشد. یعنی اقتضاء این به اصطلاح تحلیلی که راجع به هر یک از اینا میکنیم اینه که قلمرو چنین باشد. ما گفتیم که میشه دو جور مسئله رو بحث کرد، یکی مقام ثبوت، یکی مقام اثبات. در مقام ثبوت ما هرچه بگیم در میغلطیم به مقام اثبات. یعنی شما بگید که به نظر من موضوع این است، در واقع و نفس الامر علم، غایتش این است، روشش این است، مبانیش این است، قلمروش این است، چون من میگویم این است پس دارم معرفت خودمون میگم، یعنی من اینجور دریافتم. و بسا این با نفس الامر منطبق باشه ها، با مثل این آقایون که گاهی میگن مقام معرفت از مقام واقع جداست و بعد میگن این دو با هم متحافتن، اینو قبول نداریم. جدا هست ولی بسیار ای بسا معرفت ها که به حقیقت ها اصابت میکنن و معرفت ها واقع نما هستن، ما واقعگرا هستیم، رئالیست هستیم به اصطلاح در معرفت شناسی. در چه اگر میگیم مقام مقام حقیقت و مقام نفس الامر را اگر دنبال بخوایم بکنیم ولی لاجرم در میگفتیم به مقام معرفت، اینو به عنوان که یک نوعی معرفت شناسانه داریم داریم میگیم، اما هرگز به این معنا نیست که وقت معرفت با حقیقت سازگار نیست و همواره در تلاعمه و مقام به اصطلاح شی فی نفسه با مقام شی فی نفسی متفاوته، چون چیزی وجود نداره، ما این نظر کانتو قبول نداریم. ولی در هر حال این یک واقعیتی است که شما وقتی میگید واقع این علم این است، خب یکی دیگه ممکنه برداشت خودش رو واقع علم قلم داد کنه، چون معمولا همین هر کی برداشت خودش رو واقع میدونه. در چه در اون مقام خیلی ما اینجا توقف نکنیم، بریم سراغ وقت در به این صورت باید بریم سراغ معرفت ها، بگیم خیلی خوب ببینیم اصحاب اصول گفتن موضوع علم چیست، موضوع علم کدام است، اصحاب اصول غایت این علم چه دانستن، اصحاب اصول روش این دانش رو چه دانستن که کمتر از روش شناسی در منابع بحث شده و همینطور. خب اونجا ما نمیتونیم به یک وفاقی، به یک نقطه استقرار برسیم، به یک نقطه قراری برسیم. چرا؟ برای اینکه موضوع علم اصول چیست نظرات مختلف، غایتش چیست جوابش مختلف، روشش کدام است علالقاعده مختلف است. بر اساس کدومی که از این نظرات ما باید بیاییم این روشی که ما پیشنهاد بکنیم به کار ببندیم؟ خب طبیعی است که نظر خودمون رو باید اتخاذ کنیم. ببینیم ما موضوع علم اصول رو چه میدانستیم، غایتش رو چه میدانیم، احیانا روشش رو چه میدانیم و این دانش رو بر چه مبادی مبتنی میدانیم، مبادیش رو چه میدانیم و همسال اینا، اینا عناصر رکنی یک دانش رو تشکیل میدن. پس بنابراین بر اساس نظر خودمون باید این روش رو به کار ببندیم. ما اگه به خاطر داشته باشید سراسر اصول رو تفحص کردیم و همه تعاریف مطرح شده از ناحیه سلف تا متأخرین و معاصرین رو بررسی کردیم سال گذشته. از بین اینا هشت تعریف ممتاز هشت تعریف نقطه عطف بده کردیم که اون هشت تعریف رو برش تمرکز کردیم از تعریف مرحوم سید مرتضی در از ذریعه تا تعریف از تمام و شیصد و اینا رو نقل کردیم همه رو و همه رو کنار گذاشتیم. ما یه تعریف ارائه کردیم سال قبل در خصوص موضوع در خصوص علم اصول. در تعریف ما عناصر رکنی آمده، بر اساس اون تعریف عناصر رکنی از نظر ما مشخص شده است. علاوه بر این که در تعریفی که ارائه کردیم ما قلمرو رو آورد، قلمرو علم اصول رو در تعریف ما گنجانده بودیم نطاق الشریعه. در این صورت و به این ترتیب اولا از تعریف ما حوزه علم اصول به دست میاد، تصویرش کردیم نطاق الشریعه، قلمرو شریعت و حوزه شریعت فقط محل اصول بود. ثانیا بر اساس این شیوه کلام پیشنهاد میکنیم با عطف توجه به تعریف و عناصر رکنی که برای اصول در تعریف آمده یه تحلیل مختصری میکنیم تا کاربرد این شیوه رو پیشنهاد میکنیم، این شیوه چهارم رو به اصطلاح ببینیم. تعریف ما این بود، دو عبارت در تعریف آورده بودیم: هو العلم الباحث عن المناهج العامه لتحصيل الحجه في نطاق الشريعه. این تعریف ما از اصول بود. اصول عبارت از علمیست، علمیست پژوهنده و بحث کننده از مناهج عامه، نه مناهج خاصه که به بابی دون بابی اختصاص پیدا کنه، از مناهج عامه برای تحصیل حجت نه برای کشف واقع. چرا که ما شیوه شناسی اصول، روش علم اصول اصلا این روشگان اصول اصولا برای این نیست که واقع تکوینی را کشف کنیم بدان، و نیز در اصول علل اطلاق بنا گذاشته نشده است که همواره واقع تشریع کشف شود. در صدد کشف واقع هستیم ولی میدونیم خیلی جا راه به واقع تشریعی که چه چیزی حق تعالی تشریع فرموده در تمام موارد این رو تحصیل کردنی نیست، چرا که بسیاری جاها ما طرق علم به رومون بسته است و انسدادی نیستیم علل اطلاق. ولی مسئله روشن است که بسیاری جاها به یقین نمیرسیم، باید به طرق ظنی طی کنیم و طرق ظنی معتبر اما که میشود علمی، طریق میشه علمی، هرچند علم آور نیست اما خودش علمیست. در نتیجه ما به دنبال تحصیل حجتی که بتوانیم بر مولا احتجاج کنیم و کشف کنیم اون راهی رو که مولا میتواند بر ما احتجاج کند و ما از این تخطی نکنیم در حوزه شریعت. این تعریف ما بود. تعریف و اجزایش رو مفصل سال قبل بررسی کردیم که چه عناصری در این تعریف نهفته است. هو العلم الباحث عن المناهج العامه لتحصيل الحجه في نطاق الشريعه. و این شيء قل هو النسق المنهجي لتحصيل الحجه في الشريعه. کوتاه‌ترش این تعریف دوم است. یک سیستم روشگانی برای تحصیل حجت در شریعت است. اصلاً که تعبیر اول که تفصیل بیشتری داره ملاحظه میکنید، موضوع معلوم شده. موضوع علم اصول چیست؟ المناهج العام. غایتش چیست؟ لتحصیل الحجه. البته قلم رو هم گفته شده دیگه، فی نطاق الشریعه. روشش کدام است؟ البته وضوح نداره کاملا. روش العلم الباحث، دانش پژوهنده است، دانش فحص و بحث کننده است، وظیفه او بررسی مناهج عامه است. خب این که موضوع المناهج العامه باشد، غایت تحصیل الحجه باشد، روش اینجا به تصویر نیومده ولی و هنوز هم ما بحث روش علم اصول بحث نکردیم، بحث خواهیم کرد در آینده نزدیک، که ما دو تا بحث روش شناسی داریم. یعنی وقتی میگیم روش علم اصول باید دو تا بحث بکنیم، در دو افق باید مسئله روش شناسی اصول بحث کنیم. یکی در این افق که بخوایم بگیم این اصول، این علم اصول یک دانش است، یک دستگاه معرفتی است، چه روشی منتهی به تولید این علم شده است. وقتی میگیم روش شناسی اصول یعنی روشی که منجر به تولید این دانش شده چه روشی است. روش شناسی اصول یعنی این روش شناسی تولید شدن علم اصول است. در فلسفه اصوله، بله، هر دوش در فلسفه اصوله، هر دو لایه و هر دو افق بحثی. منتهی یه بار پرسش میکنیم از روشی که منتهی به پدید آمدن علم اصول شده، یه بار میپرسیم از روشی که علم اصول به کار میبندد در حل مسائل. دو تا بحثه. کدام روش منتهی شده است به پدید آمدن دانشی به نام علم اصول فقه؟ این یک بحث روشه، یه روش شناسی است. دوم اینکه علم اصول به عنوان یک علم مانند هر علم دیگری روشی که برای حل مسائلش داره چیه؟ فلسفه از روش عقلی استفاده میکنه در حل مسائل، از برهان. اصول از چه چیزی استفاده میکنه؟ یک مسئله وقتی مطرح میکنه خبر واحد حجت است یا نه؟ یه مسئله است دیگه، یه پرسشه. اصول از چه شیوه استفاده میکنه برای حل این مسئله و پاسخ دهی به این پرسش؟ این هم یه لایه و یه افق از بحث روش شناسی است. اینجا که ما داریم بحث میکنیم، در واقع میشه به هر دو هم پرداخت، یعنی روش به هر دو معنا رو میشه اینجا استفاده کرد ازش. فی الجمله عرض میکنیم به موقع بحث روش شناسی رو از خودم داریم و شاید بعد از این بحث جاریمون قلم رو شناسی شاید به همون روش شناسی بپردازیم. علم اصول دانشی است که فی الجمله عرض میکنیم خود از شیوه عقلائیه در حل مسائل مربوط به اعتباریات استفاده میکنه. چون علم اصول روش شناسی کشف حوزه اعتباری دینه، بناس احکام رو کشف کنه، احکام اعتباری هست و نه عقاید را، که عقاید اعتباری که نیستن، عقاید گزاره های واقع مندی هن، دارای واقع هند و گزارهای واقع نما هستند، حاکی از واقع هستند، واقعیت دارند و بناست که اون واقع رو حکایت کنند. عقاید اینجوری هستند. علم اصول، علم اینجوریه، علم گزارها و قضایای علمی واقع مندند. در پس این جمله اگر آنگاه، اگر چنین کنید چنان می شود، این یک قضیه علمیه. در پس این یه واقعیتی وجود داره، واقعا در واقع اینجوریه، در عالم تکوین اگر چنین کنید چنان می شود، این به تکوین گره خورده گزاره علمی. و این گزاره داره از واقع حکایت میکنه. ما در این دو حوزه، یه حوزه اعتباریات که بگیم احکام، قوانین، قضایای تکلیفی و حقوقی، و یک حوزه واقعیات و حقایق، در این حوزه روشی رو که عقلا به کار می‌بندن برای تقنین چکار میکنن؟ غالبا از عقل، از آلات و عقلا، از عرف، از رویه های پذیرفته شده، از اون چه رویه شده توی اجتماع، شده به اصطلاح سیره اغلایی، رویه اغلا، اغلا به ما هم اغلا. و احیانا از نقل، مخصوصا در حوزه حقوق دینی و احکام دینی، اعتباریات دینی، طبعا ما معتبر رو شارع میدانیم، طبعا ما به نقل مراجعه میکنیم. نقل اینجا بسیار نقشه تعیین کننده ای داره. از یه همچین مجموعه ای استفاده میشه برای حل مسئله و پاسخ یافتن برای پرسش هایی که مطرح است. خب این هم اگر فی الجمله بگیم روشی است که در علم اصول به کار می رود. حالا ببینیم این سه عنصر، نمیگیم عناصر رکنی همین سه هستن، مبادی خیلی نقش آفرینن، و اما چون حوزه مبادی بسیار وسیعه و ما هم توسعه دادیم حوزه مبادی اصول رو به اونچه که در لسان سلف در خصوص مبادی علم اصول آمده، بعضی دو دسته، بعضی سه دسته، بعضی چهار دسته و احیانا پنج گروه رو مطرح می کنند. مرحوم شیخ بهایی که خب بنا داشته بر این که مجموعه مبادی رو طبقه بندی شده بیان کنه و مفصل، هم از همه مفصل تر در طول تاریخ اصول، بحث مبادی رو به مثابه مبادی بحث کرده و البته بعد از ایشون از معاصر مرحوم علامه شعرانی مفصل ترین رو اثر رو داره، المنهج، المدخل الى عدم المنهل، در واقع یه جلد کتاب در مبادی پژوهیشون فقط نوشته. خب ایشون هم به تفصیل، ولی ایشون هم همونه، یعنی المدخل مرحوم شعرانی تفصیل به نظر من 150 صفحه اول زبدت الاصول شیخ بهایی است. یعنی آقای شعرانی ابتکار عمده ای نکرده جز این که آمده بحث مبادی اصول رو کرده یه جلد کتاب و گام اول رو برای تاسیس فلسفه اصول به نظر من برداشته، هرچند در ذهن مبارکشون بحث فلسفه اصول مطرح نبوده. ایشون در خصوص فلسفه های مضاف بیان که به اصطلاح تفوق به این تعبیر بکنه که فلسفه های مضاف داریم، چون فرانسه هم بلد بود و فلسفه های غربی آشنا بوده، ایشون آمده فلسفه رو به 6 قسم تقسیم کرده و بین فلاسفه ما اول کسی است که راجع به فلسفه حقوق به عنوان فلسفه قانون تعبیر میکنه. به هر حال به فلسفه هستی رو، متافیزیک رو یک شاخه میدونه، بقیه رو جدا میکنه. این ابتکار مرحوم آقای شعرانی است از معاصر. مرد بزرگی بود آقای شعرانی که اصلش قدرش رو ندونسته. آقای آرزی شیرازی میگفت، چونشون مدتی پیش آقای شعرانی درس خونده، میگفت که چون فرهنگی بود، یعنی تو فرهنگ درس میداد آموز پرورش، بعد از چون با مدرسه با لباس نمیتونست بره، با لباس روحانی، با لباس شخصی میرفت درسشو میداد، از کوچه پس کوچه اومد به خونهش، بعد لباسشو میپوشید میمد تو حوزه، در نهایت فقر هم از دنیا رفت، با اینکه مرد بسیار بزرگی بوده، یعنی روزگارش اونو قد ندونست. ابتکاراتش خیلی زیاد. برحال مرحوم شعرانی از جمله ابتکاراتش همین که تعلیق به شرحی بر کفایه در سه جلد داره که چاپ نشده. بعد اینکه شرح نوشته، آمده به اصطلاح یک جلد به عنوان درآمدی بر شرحش نوشته از المدخل الى عدو المنحل، و در اینجا آمده مبادی اصول رو به تفصیل و جامع ترین کار رو در تاریخ اصول در این زمینه انجام داده و یه قدم برداشته به سمت تأسیس فلسفه اصول، ولی خودشون توجه نداشته و این تعبیر اصلا به ذهنشون خطور نکرده قطعا. در حال این مجموعه بزرگان ما و مفصل ترین کتابی المدخل است، ولی با این همه در مجموع در چهار بخش، چهار گروه مبادی رو دانستن که حضور ذهن دارید که ما 22 گروه، یعنی 22 مجموعه، 22 نوع مبادی رو طراحی کردیم که در کل فلسفه اصول رو تشکیل میده. در نتیجه ما بخوایم از مبادی کمک میگیریم خیلی وقت مفصل میشه، لازمان وارد نشدم، خواستم از سه رکن، سه عنصر رکنی علم اصول رو بذاریم بغل هم بر اساس مبنا که خودمون قبول داریم ببینیم محصول چه میشود. ظاهرا محصول خیلی روشنه. موضوع المناهج العامه است. مناهج العامه چی؟ المناهج العامه یا تحصیل الحجه، پس غایت هم شد تحصیل الحجه. روش هم که گفتیم روش اکتشاف اعتباریات است، روش عقلایی اکتشاف اعتباریات و تقنین به اسلام. خب اگر اینه شما بفرمید که این سر رو که با این تلقی هایی که در خصوص هر یک از ارکان ثلاثه ما عرض می کنیم مقتضاش جز این است که حوزه علم اصول، حوزه کارکرد علم اصول همون حوزه شریعت باشه، آیا جز در شریعت ما به دنبال تحصیل حجتیم؟ ما در اخلاق به دنبال تحصیل حجت نیستیم، در عقاید به دنبال تحصیل حجت نیستیم، در عقاید به دنبال تحصیل واقع و نفس الامر اون حقیقتی هستیم که گزاری عقیدتی داره گزارش میکنه. اگر ما مثلا جمله‌ای داشته باشیم به عنوان الله موجودون در حوزه عقاید، اونجا به دنبال این هستیم که یه دلیلی دست و پا کنیم فل جمله قانع شیم که الله موجودون، بگیم ظواهر دلالت میکند که الله موجودون، دنبال اینیم یا نه میخواییم با برهان اثبات کنیم که الله موجودون و الله یه موجود واقعیه در خارج هست، منم نباشم او هست و من نبودم او بوده است، من نخواهم بود او خواهد بود. ما میخواییم واقع رو کشف کنیم، در مقام تحصیل حجت نیستیم، در مقام اینیم که ببینیم واقع رو بفهمیم. ام الله موجود و نملا، در مقام کشف اون حقیقت هستیم، در مقام توصیف و تعریف اون حقیقت هستیم، هرگز در مقام تحصیل حجت نیستیم که به هر حال یه ظواهری رو پیدا کرده باشیم که دلالت زمینی داشته باشن، یا احیانا اگر شکم کردیم یه اصل مثلا فرض کنیم براءت جاری کنه علیه زلیم خدایی نیست، مثلا مقام این نیست. تحصیل حجت مال کجاست؟ مال نه علم است و نه عقاید است و نه اخلاق، یعنی در حوزه اخلاق هم بنابراین نیست که گرچه نسبت داده می شود به بعضی بزرگان و البته محل چالش و نزاع مفصلی شده این که مثلا اخلاق اعتباری است که به مرحوم علامه احیانا نسبت داده میشه، حالا تفسیرهایی که شاگردانشون دارن از کلامشون آقای مصباح به نفی آقای جوادی به نفی، ولی اون چه مسلم و واقع است این است که اعتباری که مرحوم علامه میگوید لااقل این مقدار قدر متعقل است که به معنای قرارداد محض نیست. قراردادگرایی در اخلاق رو مطرح نمی کنه که بعضی غربی ها میگن حالا در یه جامعه قرار میگذارند که مثلا فرض فلان رفتار ارزشی و هنجار باشد، در یه جامعه قرار میگذارند که هنجار نباشد، در چه اخلاق نسبیست توی جامعه فرض کنید همجنس بازی هنجار است و از حقوقشون هم دفاع میشه، در یه جامعه دیگه بسیار کار قبیحی است. مثلا فرض کنید اینجوری اخلاق اینجور نیست، اعتبار به این معنا نیست. علایه هار از اون تموم ببندم محصول. خب پس بنابراین ما اولا بر اساس تعریفی که از اصول ارائه کردیم در نص پیشنهادی ما تنسیس به قلمرو علم اصول شده است، هو العلم الباحث عن المناهج العامه لتحصيل الحجه في نطاق الشريعه، در قلمرو شریعت قلمرو رو گفتیم اولا. ثانیا با توجه به اینکه مناهج عامه تحصیل حجت موضوع علم اصول است و با توجه به اینکه غایت علم اصول لتحصیل الحجه است، یا در تعبیر قبلیمون داشتیم لتحصیل الانقیاد، لتحصیل الحجه الا تحصل الانقیاد، برای که در مقابل مولا به انقیاد دست پیدا کنیم، منقاد مولا شده باشیم. اصلا قایت نهایی علم اصول که البته با تکون فقه تحقق پیدا میکند یا با عمل به فقه تحقق پیدا میکنه، انقیاد در مقابل مولاست. و با توجه به اینکه روش و روش علمی و روش تحقیق در علم اصول همون روش عقلائیه تقنین و کشف اعتباریات یا جعل اعتباریات است، از مجموع اینها ما علم اصول رو جز به مسابه روش شناسی و منطقی که به کار حوزه شریعت بیاید نمیتونیم به اصطلاح بدانیم و به حوزه دیگر قطعا مرتبط نمیشه. حالا بخیر باشه. چطور
میتونیم به واقع برسیم در احکام شرعی این دنبال تحصیل حجت؟
دو تا بحثه، دو تا واقع اینجا ما داریم. گفتم یه واقع تکوینی بحثه، یه واقع تشریعی. واقع تشریعی به واقع تکوینی در صورتی است که یه قضیه ما داشته باشیم که از واقع حکایت. وقتی میگیم الله موجودون یعنی اصلا موجودی منحاز و مستقل از ذهن من و وجود من و ما،
ماورا
خارجی داره در عالم تکوین و واقع. این یه واقع
فرض اثبات میکنید؟
نه از کنم میخوام بگم واقع دوتاست. حالا اون واقعی که ما دنبالش هستیم چیست؟ یه واقع تکوینیه، یه واقع تشریعیه. این که مشیت تشریع الهیه بر چه چیزی تعلق پیدا کرده است در مقام تشریع انشاء، ما دنبال کشفینیم. اولا اینه. اما از اون جهت که اولا ظرفیت معرفت شناختی بشری محدوده، بشر همه جا به حقایق نمیتون دست پیدا کن. ثانیاً ادله‌ای که صادر شده، مدارکی که صادر شده یا این جعلی که از مصدر تشریع واقع شده همگی به صورت یقینی به ما نرسیده است و بعضی از اونها اصلا به ما نرسیده است و در شک مطلق به سر میبریم، در نتیجه لاجرم و به ناچار ما یه جاهایی که علم داریم به یقین به مشیت تشریع الهی میرسیم، خب به یقین میرسیم. اونجا که علم نداریم طریق علمی داریم، ما طریقمون علمی است، میدونیم در واقع حجت تحصیل میکنیم اونجا. البته ما به موقعش بحث کردیم که حجت رو به یه معنای وسیع‌تری میگیریم، در چه اون چه که ما رو به واقع تشریع میرساند و اون چه اگر به واقع نمیرساند ولی به طریق علمی رفته ایم و میتونیم احتجاج به مولا بکنیم، همه اینا رو شامل میشه احتجاج به من مر. چون الحجه رو ما یحتج بهی علی الغیر معنی کردیم. به این ترتیب بله، ما در یک جاهایی اطمینان نداریم به واقع تشریع دست یافتیم، یک جاهایی هم اصلا راه به واقع تشریع نداریم، در حالت شکیم، باید اصل عملی جاری کنیم و از شک عبور کنیم، ولی اصل عملی باز علمیه، اصل عملی رو حق جعل کرده است. همون شارعی که حکم شرعی رو تشریع فرموده، این اصل عملی رو تشریع کرده برای من. ولو اینکه به واقع نمیرسم به حکم ظاهری دست پیدا میکنم احیانا، اما این حکم ظاهری هم باز حکم همون مصدر تشریعه. لحاظه است که بله، به واقع همه جا به واقع تشریع، نه به واقع تکوینی. وقتی اینجا ما در مقام یافتن واقع تکوینی نیستیم، چرا که قضایای تقنینی که از واقع تکوینی حکایت نمی کنند. و در نتیجه بعد ما به واقع تشریعی همیشه به اصطلاح نمیتونیم دست پیدا کنیم و به زن اما زنون معتبره باید اعتماد کنیم.
حالا یه روشی رو خودش به معتبر بدونه و به واقع نرسه، این تناقض مولا چرا این کار انجام داده؟
مولا انجام نداده، این زیغی است که بشر، من به مبنا ششلو کردم، مزیغه است که بشر درونه. یه مبنا داره. مبناش اینه که حق تعالی با انسان روبروست. یکی از مبادی این به سلام منطق ما همینه که حق تعالی با انسان مواجه است. انسان در مقام عمل و رفتار و معیشت و در مقام فهم و معرفت یه سلسله استطاعت ها و فعلیت هایی داره، یک سلسله استعداد هایی و یک سلسله کمبود هایی، و حق تعالی با این انسان روبروست. این انسان همیشه قادر نیست به واقع برسد، نه اینکه حق تعالی نخواسته است، نه خیر، ظرفیت انسان محدوده. مثل اینکه جاهایی آنچنان است که متعلق معرفت، متعلق شناسا جوریست که دست یافتنی نیست. گفت که همیشه به اصطلاح باد بچنگ از صیاد را که هرچه به دنبال مطالعه ذات الهی برود بشر از آغاز عمر تا انجام سر انجام عمر به چیز دست پیدا نمی‌کنه، یا بر حیرتش خواهد افزود یا به انحراف میره. این ناتوانی بشره. بشر مقدورش نیست که به واقع همیشه برسد. و همچنین در نشأه مادی که هزار و یک متغیر و عامل در به اصطلاح پیدایش مسائل، در مناسبات، در روابط تأثیر گذار هستن داریم زندگی میکنیم. در نتیجه حالا یا مثلا ادله مفقود میشود، یا در یه دوره منع ثبت و کتابت حدیث میشود، و امثال اینجور قضایا بسیاری از احکام ادلهش از دست میره. و خدا بنا نیستش که اجبار کنه، جبران بگه حتما باید بفهمی، یا جبران یک جوری همه مطالب رو الغا کنه به بشر، بنابراین نیست. لحاظه است که نه، شارع، خود شارع علاقمند طبعا مخاطب او که مکلف است به تشریعش دست پیدا کنه، اگر نه که تشریع او لغو است. اما از این ور این مخاطب در محفوظ به مزایقی است، هم در مقام عمل هم در مقام علم، و این مزایق خودشو به عنوان یه واقعیت بر رابطه انسان با خدا تحمیل میکنه. و حق تعالی هم مثل عقلا رفتار میکنه. گفتیم خب که اهد من العقل و رئیس هم دانچه، همطور که دیگران قوانین رو ابلاغ میکنن تو خیابون، شما راه میرید یه مرتبه پلیس جلوتو میگیره، چرا اینجا سرعت زیاد، میگه آقا اینجا اتوبانه مثلا تا 110 کیلومتر 120 باید رفت، میگه خیر اینجا استثنا زده زیر 80. طبیعی همینه، میگه من نمیدونستم، چون همه سنت ببینه. لحاظه است که این مزایق واقعی است که تحمیل شده و از مخاطب و مکلف به اصطلاح ناشی میشه، نه از لایه اشاره. خب، صلی الله علی محمد و آله.